در ساعت 14 هستیم به وقت تهران. با من مرتضی قاسم فرام را هستی در استودیو خبر رادیو فردا. صدای ما را از پراگ میشنوید. در یک حمله انتحاری در مسجدی در اندونزی 17 نفر زخمی شد. جسد یک فعال حقوق بشری ایتالیایی روبوده شده در غزه کشف شد. و آمریکا تأکید کرد ایران برای سرکوب معترضان سوری به بشار اسد کمک میکند. حمله انتحاری به مسجدی در اندونزی دست کم 17 زخمی بر جای نهاد. طبق گزارش رسانه‌های محلی این مسجد که امروز توسط یک مهاجم انتحاری مورد هدف قرار گرفته در یک مرکز پلیس در شهر سیربون قرار داشته است. در 10 سال گذشته شبه نظامیان اسلامگرا حملات متعددی در اندونزی طراحی کردند. ماموران امنیتی در نوار غزه جسد ویتوریو آریگونی یک بشردوست ایتالیایی مدافع حقوق فلسطینیان را امروز کشف کردند. او دیروز پنجشنبه توسط یک گروه نزدیک به القاعده ربوده شده بود. ربایندگان تهدید کرده بودند در صورتی که رهبرشان که توسط گروه حماس بازداشت شده آزاد نشود، آقای آریگونی را خواهند کشت. نیروهای امنیتی حماس اعلام کردند که 2 نفر را در ارتباط با این قتل بازداشت کردند. آمریکا میگوید که جمهوری اسلامی برای سرکوب معترضان در سوریه به دولت آن کشور کمک کرده است. شامگاه پنجشنبه هنگامی که خبرنگاران از سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن پرسیدند که آیا اطلاعات دقیقی هم در این زمینه وجود دارد، مارک تونر تأکید کرد که اطلاعات موثقی وجود دارد که جای شک باقی نمی‌گذارد. یک مقام سازمان ملل تایید کرد که 34 تن از اعضای مجاهدین خلق در حمله عراق به اردوگاه اشرف کشته شدند. پیشتر ارتش عراق اعلام کرده بود که تنها 3 تن در این حمله کشته شدند. خوابیدن چند مأمور برج مراقبت فرودگاه به هنگام کار باعث استعفای هانک کراکوفسکی رئیس اداره کنترل ترافیک هوایی آمریکا شد. شب چهارشنبه یک هواپیمای امدادی به خاطر خواب بودن مأمور برج مراقبت مجبور شد بدون دریافت کمک و راهنمایی در فرودگاه در ایالت نوادا به زمین بنشیند. چند هفته پیش هم 2 هواپیما که در مجموع 165 مسافر داشتند بدون دریافت کمک از برج مراقبت در فرودگاه ریگان واشنگتن به زمین نشسته بودند. رهبران 3 کشور آمریکا، بریتانیا و فرانسه در یادداشت مشترکی متحد شدند که عملیات نظامی در لیبی تا کنار رفتن معمر قذافی ادامه یابد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه در یادداشت مشترکی که در شماره امروز روزنامه اروپا آمریکا به چاپ رسیده تاکید کردند که رها کردن قذافی در قدرت عملی نابخردانه و خیانتی آشکار در حق مردم لیبی خواهد بود. به دنبال تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم 32 مقام ایرانی به دلیل نقض حقوق بشر، این اتحادیه روز پنجشنبه نام و مشخصات این افراد را منتشر کرد و از کشورهای عضو خواست از ورود آنها به خاک خود جلوگیری کنند. در این فهرست نام 13 فرمانده نیروی امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی و 19 قاضی و مقام قضایی که به گفته اتحادیه اروپا در سرکوب‌های معترضان در 2 سال اخیر دست داشتند به چشم می‌خورد. رئیس جمهور سوریه دولت جدید این کشور را معرفی کرد و فرمان آزادی شماری از بازداشت شدگان رویدادهای اخیر را صادر. به گزارش رویترز اقدامات تازه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برای آرام کردن معترضان است که اعلام کردند امروز روز جمعه دست به راهپیمایی خواهند زد. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان فردا روز شنبه برای دیدار و گفتگو با حامد کرزای به افغانستان سفر می‌کند. دیدار رهبران دو کشور در حالی انجام خواهد شد که روابط آنها اخیراً با تنش‌های همراه بوده و دو طرف یکدیگر را به بی‌ثبات کردن کشور همسایه و ناتوانی در برخورد با طالبان متهم می‌کنند. حملات طالبان در منطقه طی ماه‌های اخیر افزایش داشته است. ساعت 14:04 به وقت تهران است. با من مرتضی قاسم فر در این بخش خبری همراه بودید تا ساعتی دیگر و خبرهای دیگر. 25 دقیقه دیگر از همین موج خبری آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان رو خواهید شنید.
نگاه تازه.
سلام به همه شنونده های نگاه تازه. محمد زرقامی هستم.
من هم محمد رضا کاظمی.
امروز اومدیم در یک هوای کاملا آفتابی و بهاری و پر توریست توی خیابونای پراگ. میخواییم بریم خونه یک نویسنده بزرگی که میدونم خیلی از شما حتما نوشته‌هاشو خوندین و دوستش دارین.
فرانس کافکا، نویسنده آلمانی زبون چکی. خونهش همینجا وسط شهر پراگ هستش. ما هم الان اومدیم اینجا، داریم میریم بگردیم پیدا کنیم. چقدرم شلوغه امروزا.
اون بره
باشه،
اون بر باشه، باید بریم اونجا.
باشه، ما حواسمون به توریست هست. اینقدر توریست اینجا زیاده
و توریست های خوشگل،
چون اینجا منطقه قدیمی شهره، مرکزش.
من از کلیسایی که معروف اینجا به میدون ساعت، البته اسم میدون هست میدون یانهوس، نزدیک کلیسای سنت نیکولاس
که ایرانی ها اینجا بهش میگن، یعنی ماها بهش میگن میدون ساعت. چرا؟ به خاطر که ساعت بامزه داره. خب بریم سراغ اصل ماجرا، کافکا. کافکا توی این مرکز شهر، توی منطقه قدیمی شهر. سوال
از کیو؟ از یکی بپرسیم واسه دقیقاً کجاست.
من فکر کنم همون ور بودا،
تو اون ور فکر کنم.
آره
من این ور، ولی من
نه میبریم اون ور.
آها میره اونجا که، اونجا که این مجسمه هست. بیا
اون ور تو، منو بگو که خودمو دادن دست تو. بیا.
ولی خلاصه هوا انقدر خوبه که میارزه آدم بیاد
اضافی را بره. بله اینجا عروس داماد هم اومدن وایسادن. بله اینجاست. خب اینجا سر یک چهارراه نیست، سراه تقریبا، سر یک سراهی، یک کافه هم زیرشه. این خونه کافکاست، یه خونه یک دو سه چهار طبقه هستش، زرد رنگ تقریبا، زرد رنگ نخلی،
زرد رنگ، یه علامت پیروزی هم مثل مجسمه دم درشه. بذار دم در کافهه بود نه؟
آره این کافه هست، نمیدونم ورودیش کدوم وره. ورودیشن
ما داریم فعلا دور ساختمون میزنیم تا
آره برسیم. این دستو میگفتی، یه دستی هست،
یه دستیه که علامت پیروزیه
تقریبا، یه ذره انگشتش چسبیده به وی کامل نیست، چیزی نیست.
خب نفری 50 کرون الان اینجا محمد رضا داد که ما بتونیم بریم این موزه خیلی کوچولو رو که فقط در اصل نوشته ها و اطلاعات عمومی در مورد کافکاست رو ببینیم.
آره تیشرت میفروشن که عکس کافکا روش هست یا اسم کافکا روشه، یه سری کتاب های کافکا رو میفروشن. خب
چیزای مربوط به دین یهوده.
آره کافکا چون یهودی بوده. الان چند تا جام هستش اینجا، مثل جام شراب که البته جنسش به نظر میاد برنج باشه، نه؟
آره جنسش برنجه و اون یکی هم هستش که نقره است.
آره و روش به خط عبری چیزی نوشته شده، یه سری هم عکس از کافکا هست. اینجا زندگی نامه کافکا رو نوشتن در سوم ژوئیه 1883 توی پراگ به دنیا اومده، رفته مدرسه تا سال 93، 1893 1901 تا 1906 توی
کارل فردیناند یونیورسیتی تحصیل کرده،
زبان آلمانی درس
خونده، اولا شیمی میخونده. آره. جالبه. و بعد از دو هفته تغییر رشته میده، میره سراغ حقوق و اینجور چیزا.
یه دوست صمیمی هم داشته به نام مکس برود که نوشته توی همون دوران دانشجویی باش آشنا میشه.
یه دوست جورنالیست هم داشته که
فلیکس ویل چون میگه. آره. اسکار با هم
نه فلیکس
1906 دکترای حقوق میگیره. خب کجا کار میکرده محمد؟
توی یه شرکت بیمه ایتالیایی کار میکرده که بعد از یه مدتی اخراجش میکنه، فکرم نزدیک یک سال اونجا کار میکنه و بعد بهش میگن که برو.
بعد از 1910 شروع میکنه به نوشتن خاطراتش.
خب محمد رضا مشغول گرفتن چند تا عکس از این خونه کافکاست که فقط ما البته یک قسمتی از این خونه رو داریم میبینیم و راهی به جای دیگه این خونه نداریم. نشون بدیم که طبقه اول این خونه است، یعنی ورودی این خونه، سالن این خونه که واردش میشین مثل حال میمونه و اون قسمت رو با یک دیوار کاذب جدا کردن.
یه تلویزیون هم گذاشتن اون عقب که زندگی نامه کافکا رو تعریف میکنه به زبان انگلیسی. خب اینجا اومدیم یه کنیسه یهودی ها هستش که جلوش محمد
مجسمه فرانس کافکاست که این مجسمه رو از برنز ساختن
با کت شلوار نشسته و کلاه روی چی؟ روی شونه
های خودش فکر کنم نشسته
شاید روی شونه شاید مجسمه دیگه هست آره. سر و دست نداره فقط آستین هست و کت شلوار خیلی ما برمیگردیم
به نقطه اول مایسلو و استریت
میریم اونجا یک انجمن کافکا اونجا هستش اینجا مغازه‌های خیلی لوکسی هم هستش
آره یکی از مناطق گرون قیمت پراگ این قسمتی که ما الان هستیم الان توی انجمن کافکا شناسی هستیم و می‌خوایم بریم با خانم دکتر مارکتا مالیشووا رئیس این مؤسسه صحبت کنیم
بریم
خانم مالیشووا اگه میشه یکم در مورد فعالیت‌های انجمن کافکا شناسی توضیح بدین
فرانس کافکا سوسایتی از نان پروفیت اینستیتوشن
انجمن کافکا شناسی یه انجمن غیر دولتیه که تو سال 1990 میلادی بعد از انقلاب مخملی تأسیس شد نمیخوام بگم کافکا اینجا شناخته شده نبود ولی شرایطی وجود داشت که کارهای کافکا در دوره کمونیستی منتشر نمیشد چون کافکا در آثارش از توتالیتاریسم ابراز انزجار میکنه و تو داستان کوتاه گروه محکومین فاشیسم و نازیسم رو پیش بینی میکنه او حتی تو اون دوره با ادبیات آلمان نازی هم مخالف بود در نتیجه کافکا بیشتر در خارج از جمهوری چک مشهور شد به همین دلیل ما اومدیم و انجمن کافکا شناسی رو تأسیس کردیم با این هدف که تو گام اول تمام کارهای کافکا رو از آلمانی به چکی ترجمه کنیم چون کافکا در پراگ زندگی می‌کرده و یهودی بوده ولی به آلمانی حرف می‌زده و می‌نوشته و آلمانی‌ها و یهودی‌ها در گذشته‌های دور اقلیت‌های شناخته شده در اینجا بودن و پراگ مخلوطی بوده از فرهنگ آلمانی، چکی و یهودی
mixing the Jewish, German and Czech culture.
منظورتون اینه که مردم اینجا کافکا رو به عنوان یک چکی قبول ندارن؟
No. Yes, he Czech. It's
نه کافکا چکیه برای مثال نمیدونم که اگه نویسنده خارجی مثلا توی انگلیس متولد شده و حالا توی آمریکا زندگی میکنه حالا این نویسنده انگلیسیه یا آمریکایی خیلی سخته گفتنش کافکا برای من نویسنده چکیه که به زبان آلمانی مینویسه و از اونجایی که اون بیشتر زندگیشو اینجا گذرونده اینجا منبع اصلی الهام بخش داستاناش بوده
فکر میکنین امروز مردم چک چقدر فرانس کافکا رو میشناسن؟ چون وقتی ما از چند نفر درباره کافکا سوال کردیم زیاد ابراز احساسات نکردن ولی اگه از ایرانی ها دربارش بپرسین خیلی هیجان زده میشن
کافکا در گذشته در چک شناخته شده نبود چون آثارش در حدود 60-70 سال اینجا قدغن بود روشن فکرامون او رو میشناختن ولی در مدارس کسی درباره او چیزی نمیخوند من یادم میاد که در همون دهه 90 به یک گالری رفته بودم اونجا به یه دانش آموز دختر برخوردم که به صورت داوطلبانه برای گالری کار میکرد. رئیس گالری منو معرفی کرد و گفت ایشون رئیس انجمن کافکا شناسیه. دختره گفت بله خیلی خوبه ولی فرانس کافکا کیه؟ آمریکاییه.
From America.
کدوم یک از آثار کافکا بعد از دوره کمونیستی توی جمهوری چک خیلی گل کرده و بارها خونده شده؟
I think the same like abroad is his novels.
مثل همه جای دنیا اغلب رمان‌هاش مثل آمریکا، محاکمه، قصر، شاهکارش که مسخ و گروه محکومین باشه، اما برای من نام‌هاش و داستان‌های کوتاهش جالب‌تره. همینطور خاطرات روزانه‌اش چون اونا هم جزو آثار ادبیه.
And the diaries because it's literature too.
مدتی است که بر سر آثار به جا مونده از کافکا درگیری پدید اومده از اسرائیل تا آلمان و چک هر کدوم از طرفین هم این آثار رو متعلق به خودشون میدونن آیا از دست‌نوشته های کافکا چیزی توی مؤسسه شما نگهداری میشه؟
I think there is no manuscript of the
من فکر میکنم هیچ کدوم از دست‌نوشته‌های کافکا اینجا نباشه. برخی از این دست‌نوشته‌ها در اسرائیل و بعضیشون در آلمان تو موزه ادبی مارباخ نگهداری میشه. به نظرم همه دست‌نوشته‌های کافکا باید به پراگ برگرده چون رژیم کمونیستی دشمن کافکا بود. خانواده کافکا تو اون زمان با مشکل روبرو بودن. بنابراین همه دست‌نوشته‌هاش که بخشش پیش خانواده کافکا بوده و بخشش پیش ماکس برود در خارج از کشور فروخته شد و حالا در آمریکا، آکسفورد، آلمان و اسرائیل پراکنده است.
از خانواده یک کافکا هنوز کسی تو پراگ زندگی میکنه؟
بله دختر اوتلا خواهر کافکا که در اردوگاه کار اجباری مرد در اینجا زندگی میکنه الان 90 سالشه و یکی از اعضای انجمن ماست
یه سوال میخواستیم نظر شخصی شما رو بدونیم اگه که تو یک جمله بخواین بگین که چرا کافکا یک نویسنده بسیار مهم
و موفق هستش. چی جواب میدین؟
او قوانینی که حاکم بر زندگی انسان هاست رو تونسته کشف کنه. زبان خاصی داره که خیلی عمیق و فلسفیه و تونسته چیزهایی که بعد از خودش اتفاق میفته رو پیش بینی کنه بدون اینکه از این اتفاقات چیزی بدونه.
میخواییم بریم الان سراغ دکتر یوزف چرماک، کافکاشناسی که نویسنده و مترجمه و نویسنده زندگینامه کافکا بوده به زبان چکی و مترجمه برخی از آثار کافکا هم هست.
خب آقای چرماک، کافکا اصلاً چرا کافکا؟ چرا توی دنیا اینقدر مشهور و محبوبه؟
سوال سختیه چون دلایل فراوانی رو میشه برای این موضوع آورد، ولی فکر میکنم مهمترین نکته‌ای که وجود داره اینه که موج گرایش به کافکا تو آمریکا به وجود اومد. ماجرا از این قرار بود که شوکن، ناشر آثار کافکا، در دهه 1940 میلادی از تل آویو در اسرائیل به آمریکا مهاجرت کرد. اون زمان آدم‌های زیادی از اروپا به آمریکا مهاجرت می‌کردند، از جمله تعداد زیادی یهودی از آلمان که نازیسم رو تجربه کرده بود. به نظر من مردم در آثار کافکا تصویر وضعیت روانی و فیزیکی آدم‌های تحت تعقیب و جنایت‌هایی رو می‌دیدن که اون زمان در اروپا اتفاق می‌افتاد.
کافکا تو چشم استادا و کارشناسای ادبیات هم خیلی محترمه. چرا؟
یکی از دلایلش اینه که تا حالا کسی آثار کافکا رو نتونسته درست تفسیر کنه. تا امروز ده‌ها تفسیر بر روی کتاب‌های محاکمه، قصر و غیره نوشته شده، ولی هیچ کدوم قطعی و نهایی نیستند، چون آثار کافکا مبهم و چند پهلوست و این ویژگی باعث میشه آثارش زنده بمونه. مثلا وقتی شما یه اثری از توماس مان رو می‌خونید که نویسنده بزرگی هم هست، بعد از دو یا سه بار خوندن احساس میکنید که همه چیز رو میدونید و متن براتون کاملا روشنه از هر نظر. ولی در مورد کافکا هیچ وقت این احساس در آدم ایجاد نمیشه. من 50 سالی که روی آثار کافکا کار میکنم و باید بگم که همیشه یه چیز جدید و نکات ظریف تازه‌ای توش پیدا میکنم.
ولی آیا به نظر شما کافکا نسبت به این چند وجهی بودن و پیچیدگی نوشته‌هاش آگاه بود؟
نه، توی مغز کافکا یک ماشین نبوغ وجود داشت. اون یک نویسنده بسیار باهوش بود. زبان آثارش پیچیده هستند، ولی خودش رو نویسنده ناموفقی میدونست و خیلی از کارهاشو نابود کرد و برای همین بیشتر چیزهایی که ازش مونده ناقص هستند. ولی ما امروز که آثار کافکا رو میخونیم میتونیم در سطوح مختلف اونا رو تفسیر کنیم، از نظر فلسفی، مذهبی، روانشناختی و غیره. و جالب اینجاست که هر پژوهشی در این زمینه‌ها به نتیجه متفاوتی رسیده. یعنی از یک اثر کافکا تفسیری که برای همیشه یا مدتی طولانی معتبر باشه وجود نداره. این باعث شده که آثار کافکا همچنان زنده باشن و همچنان افراد زیادی بهشون علاقه نشون بدن. البته یهودیایی که دوره نازی‌ها و اردوگاه‌های مرگ نازی‌ها رو تجربه کردن بیشتر آثار اون رو درک می‌کنن. متأسفانه تو جمهوری چک در دوره کمونیستی آثار کافکا برای مدتی طولانی ممنوع بود. این کار اشتباه بزرگی بود چون کافکا اصلا فعالیت سیاسی نداشت. چرا کافکا به بزرگترین نویسنده قرن 20 تبدیل شد؟ شاید این امر کاملا اتفاقی بوده و شاید هم به خاطر فجایعی بوده که در جریان جنگ جهانی دوم توسط نازی‌ها در اروپا اتفاق افتاد. و الان کافکا به جایی رسیده که این روزها مثلا 100 نامه خانوادگیش به فروش گذاشته شدن به قیمت پایه 500,000 یورو، که تصور کنید یه چیزی شبیه بازار سهام.
شما گفتین اونایی که یهودی هستن کافکا رو بهتر درک میکنن، ولی کافکا خودش مذهبی نبود زیاد و مطالب انتقادی هم در مورد تربیت مذهبی نوشته.
قطعاً کافکا رو نمیشه توی طبقه بندی خاصی جای داد. اون قطعاً متدین نبود. خودش رو با جامعه تطبیق نداده بود. نه با آلمانی‌ها و نه با چکی‌ها. صهیونیست هم نبود. او از یهودیت تنها به هبوط یا همون اخراج انسان از بهشت اعتقاد داشت و بر این باور بود که انسان با باری از گناهان به دنیا میاد و هیچگاه از شر این بار خلاص نمیشه.
شما وقتی آثار کافکا رو میخونین حس میکنین که اون هم این بار و گناه رو احساس میکرده؟
قطعا این موضوع در انتقادگرایی شدید و گرایش ماکسیمالیستی او دیده میشه. میدونید اون چقدر از نوشته‌هاشو خودش سوزوند. کافکا سعی میکرد با نوشتن چیزی رو بیان کنه ولی احساس میکرد که هیچ وقت موفق نیست. برای همین وصیت کرده بود که همه نوشته‌هاشو بسوزونن و هرچی هم از او چاپ شده دوباره منتشر نشه. اما از طرف دیگه درک آثار کافکا آسون نیست. برای مثال تو کشور من یعنی جمهوری چک آثار کافکا محبوب نیستن. آدم‌های معمولی بعد از خوندن 10-12 صفحه کتابشو کنار میذارن. طبیعتاً دلیل این وضعیت اینه که کتاب‌های کافکا توی دبیرستان‌ها و مدارس راهنمایی آموزش داده نشده و تا به امروز هم نمیشه و این خیلی بده چون حتی معلم‌ها هم اون رو نمی‌شناسن.
یعنی امروز هم آثار کافکا توی مدارس جمهوری چک آموزش داده نمیشه؟
آموزش داده میشه ولی آثارش اونطوری تعبیر میشه که همه بتونن بفهمن. زمانی مردم کافکا رو درست درک میکنن که زیاد در موردش مطلب نوشته بشه و در موردش بحث بشه. تو آلمان، آمریکا و فرانسه وضعیت خیلی بهتره.
این آمریکا اوخ، این فرانکریش اوخ.
با مردم چک که حرف میزنیم احساس میکنیم که زیاد علاقه‌ای به کافکا ندارن.
تصور کنید که کافکا مدت 1/4 قرن نویسنده ناشناس بود. اون سال 1924 مرد و تا پایان جنگ کسی از وجود او خبری نداشت، چون که او در طول مدت حیاتش تنها 6 کتابچه منتشر کرده بود و اون چیزایی که بعد از مرگش از او پیدا شد. زمانی بود که آثار کافکا تو جمهوری چک توسط حکومت کمونیستی ممنوع شده بود و کسی اجازه نداشت در موردش حتی حرف بزنه. بدین ترتیب کافکا اینجا 40 سال تحریم شده بود. در دهه 1960 و در جریان بهار پراگ کارهایی از اون منتشر شد ولی دوباره یک ممنوعیت 13 ساله برای آثارش تعیین کردند بین سال 1970 تا 1983. از دهه 1990 بود که کافکا محبوب شد. همه جا آثارش دیده میشد ولی اگر از یه چکی درباره معنای رمان قصر بپرسید نمیتونه به سوال شما پاسخی بده چون اون رو درک نمیکنه.
شما در مورد شخصیت کافکا گفتین که بدبین بود، معتقد بود که انسان‌ها با بار و گناهی به دنیا میان. دیگه چه چیزایی میتونین در مورد شخصیتش بگین؟ کافکا کافر نبود اینطوری که شما میگین و کمی اعتقاد مذهبی داشت.
بله، ولی مذهبی بودنش در چارچوب تعالیم رسمی نبود. اون به خدا و دنیای ماورا و طبیعه اعتقاد داشت. همزمان آدم تنازی هم بود. در مکاتباتش کاملا مشهوده که خیلی شوخ بود. کافکا استاد تشریح و تبیین بود و به محیطش نگاهی عکاسانه داشت. به گفته کسانی که زبان مادریشون آلمانیه، زبان آثار کافکا مثل آب زلال شفافه. اون دامنه واژگانی خیلی وسیعی نداره، بلکه نقطه قوتش تشریح و تصویرسازیه. یه مترجم ممکنه بگه زبان کتاب‌های او ساده هستن ولی وقتی کار ترجمه رو شروع می‌کنه می‌بینه که چقدر کار سختیه. من کتاب محاکمه رو به زبان چکی ترجمه کردم. 1.5 سال شب و روز کار من همین بود چون برای این کار باید کتاب‌های زیادی درباره‌اش می‌خوندم. واژگان کافکا آسونن ولی معناشون خیلی عمیقه.
خب در مورد کافکا فکر کنم که میشه 50 تا برنامه هم درست کرد و کافی نباشه.
ما یکی از بخشای مهمش که فکر می‌کنم برای شنونده همون جذابه رو دیگه واقعا فرصت نبود توی برنامهش بپردازیم و اون هم نقش صادق هدایت و تأثیری که هدایت از کافکا گرفته. حالا اگر یه وقتی شد
یه استادی هست فکر کنم میتونیم شاید یه وقتی شد باهاش صحبت کنیم. یه استاد ایرانی هست که توی زمینه تخصص داره، آقای فرامرز بهزاد. شاید یه فرصتی شد.
تازه ما موزه کافکا هم نتونستیم بریم در اصل. ما رفتیم خونه محلی که
متولد شده. آره، بریم سراغ چند تا پیامی که از شما دریافت کردیم که طبق معمول آب رفته، یعنی
کم شده از عرض و طول. آقای روستایی
فرشاد از اصفهان،
عقیق از شیراز،
آقای حیدریان از اصفهان،
علیرضا سیف کمیجانی،
شعبان از تبریز
و مریم از شیراز.
اینا چی بودن؟ تلفن و
اینا تلفن و ایمیل با هم بود دیگه، مخلوط در هم.
خیلی خوب، با ما تماس بگیرید اگه دوست داشتید و خوشحال میشیم که این کارو
بذارید سر ما.
بله، jawanan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست
و 2042-02-21-12-41-14 شماره تماس ماست و بگید که این تماس برای نگاه تازه است.
روی فیسبوک هم میتونید با ما باشید، به ما سر بزنید، با همون حرف بزنید هر وقت که دوست داشتید. facebook.com/نگاه-تازه.
یکی از شاهکارهای کافکا همونطور که هممون میدونیم مسخه.
آره.
اردان سرفراز یک ترانه‌ای داره به اسم مسخ که تقدیمش کرده به صادق هدایت.
چالی.
و فرهاد اونو خونده با آهنگ حسن شمایزاده.
چالی. خب پس این ترانه هم حتما به این برنامه بسیار میاد و بهتره که گوش کنی.
ببینم صورتم و تو آینه با لبی خسته میپرسم از خودم این غریبه کیه از من چی میخوام، اون به من یا من به اون خیره شدم، باورم نمیشه هرچی میبینم، چشامو یه لحظه رو هم میذارم، به خودم میگم که این صورتکم میتونم از صورتم ورش دارم، میکشم دستم و روی صورتم، هرچی باید بدونم دستم میگه، منو توی آینه نشون میده، دیگه این توی نه هیچ کسی دیگه، های تموم قصه ها رنگ غربت تو تموم لحظه ها مونده روی صورت تا بدونیم حالا امروز چی ازت مونده
تموم می‌شود.